امیدی هست که بعد از مدت ها مشاهده این بینیم که وزیر محترم سمت یک دولتی مجددا اومدن به نمایشگاه و دارن نگاه میکنن. اما به نظر من باید یه مقدار جدیتر توی این حوزه طلب کنیم، یعنی بخوام بگم آقا توی بخش صنعت پوشاک و نساجی ما اینقدر باید درآمد کشورمون داشته باشیم. وقتی این باید رو برای خودمون تعریف میکنیم، خواه نخواه میریم به سمت اینکه این درآمد رو کسب کنیم، دور از انتظار نیست. من گذشته کشور ترکیه ای که الان ششمین صادرکننده پوشاک دنیاست رو برای شما ترسیم کنم، از ما عقبتر بوده، نه اون گذشته، فکر نکنید 50 سال پیش، در این 20 سال گذشته صنعت پوشاکش از ما عقبتر بوده، اما فرصت ها با حمایت دولتش از فرصت هایی که پیش اومد استفاده کرد و امروز ششمین صادرکننده پوشاک دنیاست. با توجه به اینکه هیچ حامل انرژی رو عملا نداره و انرژی وارداتی به کشورش هست و دستمزد و منابع انسانی اونجا هم گرونه، اما تونستن با تمام این محدودیت ها رشد قابل توجهی داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من فکر میکنم که این گفتمان قابل پیگیری باشه و این مسئله با ظرفیت هایی که در ایران داریم و نیازهایی هم که داریم، خیلی نیازمون هم مشخصه برای کار و اشتغال و درآمد، و فکر میکنم که قابل حل بشه با پیگیری. ما حاضریم، شما هم که میدونم آماده، از دولتی ها هم میپرسیم. چطوره؟
بسیار عالی. یه نکته من فقط اضافه کنم، اون هم این هستش که یه بازار داخل، بارها من این کلمه رو شنیدم که شاید تولید کنندگان داخل با واردات مخالفن، حالا گرچه الان واردات ممنوع هست، هیچ وقت تولید کنندگان ما مشکلی با واردات نداشتن، با قاچاق مشکل داشتن. یعنی که خوشبینانه ترین حالت ممکن زمانی که واردات آزاد بوده، 99% کالای وارداتی به کشور قاچاق بوده. الان یه بخشی که حالا پیر از بحث صادرات و نگاه به صادرات، این بازار داخل هست، یک بازار بسیار جذاب 85 میلیونی که متاسفانه بخش قابل توجهش در اختیار قاچاق قرار گرفته و هر روز هم داره این شرایطش بدتر میشه، پیچیده‌تر میشه. برای بحث قاچاق هم باید به طور مجزا و یه سرفصل دیگه رو بازار قاچاق ایران یه تمرکزی رو داشته باشیم و بتونیم جلوی رشد قاچاق تو مرحله اول بگیریم.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نساجی و پوشاک ایران. خانم آقایان، ساعت 19:32 است. خب شب بخیر. همونطور که بیشتر با هم صحبت کردیم، موضوع افزایش قیمت ها و حذف برخی اقلام از سفره مردم باعث اظهار نظر و ارزیابی کارشناسی هم قرار گرفته، بازتاب های مختلفی هم به خودش گرفته. حالا به گفته یا رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد غذایی، با افزایش قیمت برخی از کالاهای غذایی و گرانه های موجود اونها در حوزه اقلام اساسی، مردم ناچار شدن که میزان مصرف خودشون رو پایین بیارن و حتی برخی از اقلام رو از سر سفره‌های خودشون حذف کنن. البته برخی هم سر سفره‌ها نمیان چون دیگه پولی وجود نداره بخوان بگیرن. با این حال درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنم که چرا با وجود اعلام مسئولان مبنی بر پر بودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی، موج گرانی ها همچنان ادامه داره. این نخستین پرسش من از دبیر محترم فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران آقای محسن نقاشی. سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. مرسی از برنامه گذاشتید.
خواهش میکنم، چه پاسخی دارید به سوال من آقای نقاشی؟
ازم به خدمت شما. ببینید، تولید کننده ما بارها گفتیم تولید کننده ها راغب هستن که قیمت ها به صورت ثابت باشه و بتونن جنسشون رو بفروشن. هر چی که قیمت‌ها بالا باشه، افزایش قیمت داشته باشیم، تولید کننده چون مردم به اصطلاح خریدشون کمتر میشه، تولید کننده هیچ وقت راغب نیستش که جنس گرون بشه. تولید کننده سوخت، انرژی گرون میشه، بعد به تولید کننده میگن که قیمت رو بالا نبر. مواد اولیه دلار بالا پایین میشه، مواد اولیه رو گرانتر میخره، به تولید کننده میگن گران نفروش. اگر در یک شرایطی رو واقعا دولت بتونه به صورت تعادل برقرار بکنه، تولید کننده واقعا این خود دولت که اصرارش به این هستش که قیمت متعادل بمونه، قیمت پایین بمونه، تولید کننده مثل دولت علاقمند به اینه که قیمت پایین بمونه. ولی ناخودآگاه مواد اولیه وقتی گران میشود، تولید کننده به نظر شما باید چه بکنه؟
الان شما معتقدید که شاخص قیمتی مواد اولیه و هزینه های جانبی بالا رفته یا فقط مواد اولیه افزایش پیدا کرده؟
هم مواد اولیه هم که قیمت های سوخت انرژی اصلا هیچ تعادلی نداره. همیشه اصلا بدون اینکه تولید کننده بدون اینکه چی یک ماه دیگه دو ماه دیگه گران میشود، یه رو گران میشود با قبض برق و آب و گاز تولید کننده میفهمه که
البته خب البته میدونید که ما در دنیای زندگی میکنیم که این نوسان داره به صورت یک موج تمام اقتصادها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در پنج قاره به ویژه رویدادها رو حتما دنبال میکنیم. منتها بحث بر سر اینه که اینجا آنچه که داریم در بازار میبینیم واقعا طبیعیه؟ یعنی اما الان با وجود شبکه توزیع که در شهرهای بزرگ حداقل خیلی رشد کرد، در شهرهای متوسط همینطور، و دسترسی بسیار از تولید کنندگان برای عرصه کالاهای خودشون، کالای صنعتی، قطعات صنعتی، خوراکی و حتی فرآورده کشاورزی لبنی و پروتئینی، خیلی مسیرها کوتاه شده تو این زنجیرها. الان چرا باید این نوسان‌ها و افزایش قیمت‌ها رو شاهد باشیم؟
ما بارها گفتیم
چیو؟
اگر واقعا دولت قیمت محصولات رو به عهده خود بازار بذاره، به عهده عرض تقاضا بذاره، یعنی ما تردیدی نداریم که قیمت‌ها
بالا. به نظرتون الان دولت داره رو مثلا قیمت برنج یا قیمت روغن که خیلی تولید کننده ها همه رضایت دارن، یا کره همینطور، یا لاغن اقلام اساسی واقعا داره دخالت میکنه؟
اما قیمت دستوری داریم بعد.
یعنی الان ما شاخص تراز مالی تولید کنندگانمون منفیه، یعنی همه دارن ضرر میدن؟
اکثرا دارن ضرر میدن. یعنی که دولت هیچ وقت نمیخواد باور بکنه که دارن ضرر.
این اکثرا چقدر تجزیه و تحلیل شده و چقدر مستنده؟
خود دارایی اینا میتونه از دارایی بپرسین. دارایی متاسفانه با توجه به اینکه بدبینی اصلی رو دارایی به وجود آورده، از خان عمومی، از خان دولت رو دارایی به هیچ عنوان صورت مثلا واقعی واحدهای تولیدی رو قبول نمیکنه. قبول نداره. فکر کنم همیشه تولید کننده سود میبرن. وزید تولید کننده اگر هزینه های مثلا سربارشون هر چی پایین تر باشه، من یه مثال ساده رو من بارها عرض کردم. شما سال گذشته خاطرتون میاد روب به گوجه فرنگی به هر قوطی به 42 تومن رسید. به محض این که گوجه فرنگی اومد پایین، روب به گوجه فرنگی شد کیلو 14,000 تومن 15,000 تومن. هیچ دخالتی نداشت. پس این واقعا توی هیچ جای دنیا قیمت دستوری ما وجود ندارد. قیمت دستوری دولت جمع بکنه میده قیمت ها کاهش پیدا میکنه یا نمیکنه. الان ببینید وقت قیمت دستوری که باشه، میگه آقا برنج این قیمت باشه، برنج وارد کننده وارد میکنه ضرر میکنه، این وارد کننده میره کنار، یه وارد کننده دیگه وارد گود میشه، اونم ضرر میکنه میره کنار. ببین تولید ما هم همین شده. تولید ما هم ببین دوست عزیز، تولید کنندگان در شهرهای مختلف شما ببینید چقدر واحدها کنار گذاشته میشن، واحدهای جدید اضافه میشوند. متوجه ارزم هستیم؟ اگر تولید کننده ها بتونن کار بکنن، خب همون تولید کننده ها دارن کار بکنن.
الان
دولت تمام زحمتش به اینه که این تولید کننده هایی که از گرده خارج شدن نمیتونن کار بکنن، اینا رو به اصطلاح مجددا به چرخه تولید بیان. خب اینا به چرخه تولید بیان، آیا عرضه تقاضای این تولید کننده و هم همخونی داره؟ نداره.
خب الان ببینید، شما دارید یه مطلبی رو میگید که یه تناقض و تعارض کاملا درش آشکاره، یعنی اساسا ما مصاحبه‌ای که داریم می‌کنیم الان متعارضه. به چه جهت؟ به این جهت که ما خبر و گزاره این هست و خب میدونیم که نگرانی‌های بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرحه. از اون طرف گفته میشه که انبارها بنزه کافی پرن. از این طرف شما میفرمایید که قیمت دستوری است. از این طرف گرانی پس از کجا داره بروز میکنه؟ فروشنده‌ها دارن خلاف
چی پره؟ نه، انبارای چی پره؟
انبار کالاهای اساسی و مواد غذایی.
یعنی واحدهای تولیدی و وارد کننده.
والا به نظر میاد که هر دو.
نه، نه همچی چیزی نیست. ببین تولید کننده این یک کذب محضه که میگن آقا تولید کننده نه انبارشو دارن نه سرمایه گردشی دارن که بخوان تو انبارشون محصول نگهداری بکنن. این واقعا کذب محضه. یک جریانی حدود چند ماهیه به اصطلاح به وجود اومده که تمام این مشکلات رو میخوان بگن که این تولید کننده ای که داره اشاف میکنه. یعنی واقعا اینجوری نیست. تولید کننده اشاف نمیکنه. تولید کننده تو امورات روزانه خودش واقعا مونده، نداره روزانه مواد اولیه. شما مواد اولیه یهو 7 برابر روغن نباتی، روغن مایعی که کارخونه استفاده میکنه 7 برابر شده. شکرش همچنین. تولید کننده الان سرمایه درگردشی نداره بخواد انبارش پر بکنه که.
درسته؟
متوجه؟
بله بسیار.
تولید کننده ای که اگر تا 7 ماه تا عرض ترجیح اگر مثلا 100 میلیارد نیاز نقدینگی انبارهاش بود، سرمایه درگردشش بود، 100 میلیارد یهو شده 700 میلیارد. تولید کننده از کجا میخواد بیاره؟ اون بانک هم که با اون فشارهای مضاعفی که داره چجوری تولید کننده؟ واقعا شما، من خواهش میکنم روی قضیه قیمت گذاری ها یه میزگردی تشکیل بدین. افرادی که واقعا اقتصاددان هستن، دارایی بیاد بشینه، اقتصاددان بیاد بشینه، بیمه اجتماعی بیاد بشینه، اداره دارایی بیاد بشینه، ببینید تولید کننده واقعا کجای کار قرار گرفته.
ببینید ما راجع به تولید کنندگان اطلاعاتی که
اگه واقعا تولید کننده داره سود میبره، اگر انبارش پره، چرا اینقدر کارخونه ها دارن روزانه تعطیل میشن؟
خب ما این رو نیازمند یک گفتگوی ویژه‌ای داریم بابت اینکه واحدهای تعطیلی که تعطیل میشن و در شرایط فعلی تعطیل میشن، این یه موضوع دیگه است. بحث ما بحث گرانی کالاها بود که حالا شما میفرمایید قیمت دستوری است، بنابراین الان باید از صنوف و مجموعه ناظرین بازارها بپرسیم که قیمت کالایی که دست مردم میرسه ناشی از گرانفروشی خلاف عرف و قواعد قیمت‌گذاری اونها، قیمت‌های مندرج اون هاست، یا اینکه ممکن از مبدا باشه. این که شما راجع به مالیات میفرمایید، بارها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که داره میره به سمت کاملا فعالیت مکانیزه و بدون مراجعه مادیان، بنابراین شاخصش فقط دفاتر مالی است و اسناد رسمی است، یعنی داد و ستد شفاف و روشن. و امیدواریم فرصت شه آقای نقاشی بیشتر بتونیم راجع به اون جزئیات که اشاره کردی صحبت بکنیم.
من عذر میخوام، اون مالیات یه داستان دیگه. من در مورد قیمت دستوری با خدمتتون عرض بکنم
خیلی کوتاه.
دی ماه سال گذشته شب عید بنا به قیمت دستوری اومد قیمت تولید کننده رو گفتم حتما درج بشه. 3 ماه بعد 4 ماه بعد مشخص شد که این کار جواب نمیده، حذفش کردم. هر روز تولید کننده با این داستان روبرو هست. بعد میگن تولید کننده آقا به خدا قسم گره کار جای دیگه است، ما تو صدا و تحصیل هم عرض کردیم گره کار به تولید کننده نیست، گره کار به مواد اولیه، گره کار به گران شدن سوخت، گران شدن انرژی. 57% یهو حقوق کارگری افزایش پیدا کرده. خب این تولید کننده آیا 57% باید خودش زیان بده؟
درست.
نباید افزایش بده.
مسلما این قیمتی که تقدیم می‌کنی یه زنجیره هست که کاملا هم مهندسی شده است و معروفه. خیلی متشکرم آقای نقاشی، دوستشان بیشتر با تون صحبت می‌کردم، فرصت ما خیلی محدود، مسابقه دیگه هم داریم. ممنونم، شب بخیر، خدا حافظ.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها، در روی خط بازار.
خب رسیدیم به خبری که در چاپ امروزش نوشتن نخستین هماندیشی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو برای من که یه عمری رو سپری کردم که میتونم راجع به تولد تا امروز خودم بگم چقدر هست و چند روز و چند ساعت حتی ثانیه هاش هم میشه با ماشین حساب در آورد. این نخستین هماندیشی صاحب نظران دانشگاهی فعالان صنعت خودرو نیست در ایران. در هر دوره‌ای در دیگه صدای منم در نمیاد واقعا. در هر دوره یعنی صدا من پیر شد. در هر دوره به ما گفتن که قرار سهم دولت در خودروسازها واگذار بشه. امروز نه، فردا نه، انشالله پس فردا. بارها گفتن که خصوصی سازی میتونه کمک بکنه به رونق و خلاقیت و رقابت. گفته شد که همین روزها اون قانون ممنوعیت خودرو واردات خودرو تمام میشه و خودروهایی هم برای رقابت میان. و هر چی گفتیم و تا به امروز که حالا خبر میرسه که وزیر اقتصاد با دانشگاهیان و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری خودروسازها دوباره دارن صحبت میکنن. البته موضوع نو هست. اما آقای دکتر کاکایی در این باره بیشتر به ما خواهند گفت، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه خودروی دانشگاه علم و صنعت. بارها هم با هم صحبت کردیم. سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم جناب.
متشکرم آقای دکتر. ببخشید من جمله معترضه چند تا دونه گفتم.
کاملا درست فرمودین.
واقعا نکنه برای شما هم اول نیست.
نه البته یه نکته عرض کنم، ظاهرا حالا اولین جلسه ای بود با دولت جدید که با وزیر محترم اقتصاد، چون من خودم راست شوخه تالا ندیده بودم وزیر صنعت زیاد هم اندیشی گذاشته، ولی در رابطه اقتصاد فکر کنم حالا حداقل تو چند سال گذشته من یادم نمیاد.
آخر سرم کار باید
پولی با خصوصی سازی بود.
آخر سرم میدونید که کار باید پولی بشه دیگه، میدونید دیگه
کار
پولیه دیگه. بحث این که بالاخره منابعی باشه نباشه تغییراتی بخواد، یعنی به نظر میسه که شاید توجه کردن و احساس مسئولیت کردن وزارت اقتصاد بتونه کمک کنه به وزارت صنعت. نه
بله اصلا نه، جریان اصلی اینه که وزارت اقتصاد مسئول واگذاری از فقط سازمان خصوصی‌سازیه.
بله.
ما مسئول این کار هست. و یه نکته رو میخوام یادآور بشم، ببینید توی خلوش 15 سال تا 20 سال گذشته به تدریج از سهام 100 درصدی سهام دولت به خلوش 6 درصد در ایران خودرو و 17 درصد در سایپا رسیده، یعنی اینو یادمون نره که به تدریج این اتفاق افتاده. الان آخرین زور رو میخوام بزنن که کامل خصوصی بشه. اما یه نکته کلیدی که به خاطرش اصلا این هماندیشی برگزار شد، همه متخصصان میدانن که این واگذاری در شرایط فعلی با توجه به قوانین موجود باعث بهبود اوضاع نخواهد شد.
چرا؟
نکته کلیدی اینجا.
چرا؟
ببینید اول تاکید میکنم نمونه های ما زیاد داریم که خصوصی سازی ها با شکست روبرو شدن. همین نمونه اخیرش تپکو و شرکت هفت تپه بود و حالا مشابه هم زیاد، دلیل هم زیاد وجود داره. واقعیت اینه که شما به خود در مورد صنعت خودرو اگه دنیا رو بررسی کنید، مثلا کشوری مثل فرانسه، آلمان، ژاپن، اینا خیلی هاشون دولت آخرین سهامشو نگه داشته، یا مثلا تو چین بالای 50% اکثرا سهام دست دولته. چیزی که مهمه مالکیت لزوما نیست، بلکه واگذاری مدیریته. خب. مشکلی که الان وجود داره اینه که نظام سهامداری که وجود داره و نظام قوانینی که وجود داره، از جمله قانون تجارت، قانون کار، اینا جوری هستن که دولت حتی اگه سهامش هم کامل واگذار کنه باز هم ابزارهای دخالت در مدیریت داره. و لذا شاید برعکس، اگه مالکیت الان واگذار بشود با توجه به ترکیب سهامداری که وجود داره اتفاقا اوضاع بدتر بشه. لذا بحث اصلی سر این بود که چگونه واگذاری انجام بشه چه بهره‌وری بالا بره، چون هدف که واگذاری نیست که فقط بفروشیمش. هدف اصلی همین که شما میفرمایید، یعنی اصل ماجرا اینه که قیمت خودرو بالاخره بیاد پایین، کیفیت بالا بره.
آقای دکتر ما یه تجربه‌ای داریم در ترکیه، نمیدونم خیلی مطالب ترکیه رو خوندیم دیگه، یه دونه خودرو شاسی بلند زده دیدین دیگه.
بله
نمیدونم حالا مال خودشونه یا از جای اقتباس کردن یا به کار گرفتن، ولی وقتی نگاه میکنیم که یک هدف توصیف میکنه و همه رو متوجه میکنه هدف اینه، ما برای رسیدن به این ایستگاه حرکت میکنیم، به نظر میاد تکلیف همه رو روشن میکنه، چه وارد کننده، چه دولت سیاستمدارا، چه رقابت‌های انتخاباتی، ما با این همه متخصص چرا دلمون آروم نمیگیره؟ ببخشید از این واژه استفاده میکنم.
نه خواهش میکنم، کاملا
درسته. آخه آدم میمونه که
دیدی که مطرح شد در جلسه همین بود.
خب خدا شد من که نبودم، ولی خب بالاخره شما گواهی میکنید دیگه.
بله بله، نه فهمش کاملا درسته. اصلا سوال اصلی اینه، فرض کنیم از فردا 100% سهام این دو خودروساز واگذار شد، اصلا دولت قراره چی بخواد از اینا؟ ما این چیزی که بهش میگیم چی بخواد، بهش میگن نظام رگولاتوری یا نظام تنظیمگری. متاسفانه ما الان روی همه چیز فکر کردیم جز اصل ماجرا.
عجب.
آقا همین هدف گذاری چیه؟ و متاسفانه ما هفته در سال گذشته دیدیم همین الانش هم داریم که مثلا هدف گذاری میشه که این هدف ها با هم تناقض داره. خب؟
از کجا این هدف گذاری میاد؟ بله؟ از کجا میاد این هدف گذاری متناقض؟
آها، نکته جالب همینجاست. یه مشکل بزرگ الان تو ایران اینه که ما فقط وزارت صنعت مسئول این صنعت که نیست، که خیلی از نهادهای مختلف، ما یه محاسبات یا یک از شرکت‌های یک از زیرمجموعه تحقیقاتی وزارت صنعت که کار کرده بود، بالای 23 نهاد دولتی توی مدیریت این صنعت و هدایت این صنعت دخالت میکنن بدون اینکه مسئولیت خودشون رو بپذیرن.
عجب.
بله بله، من یه نمونه ساده برای شما میگم. مثلا اداره استاندارد میگه، سازمان ملی استاندارد میگه مثلا استاندارد باید بره بالا، یا مثلا سازمان حفاظت از محیط زیست میگه باید استاندارد آلایندگی بره بالا. خب خیلی خوبه، خیلی هم عالیه. خودروساز میره سرمایه گذاری میکنه، کارش هم انجام میده، بعد یه دفعه مثلا میبینیم که بنزین مربوطه تامین نمیشه. خب این چیزی نیست، یعنی شما از طرف سرمایه گذاری کرده خودروساز، از طرفی چی میشه؟ مثلا اون مجموعه تنظیمگری که باید کلیت نظام و دولت انجام بشه انجام نشده. خب اینجا ضررشو کی میبینه؟ بغیر از اینکه خودروساز ضرر میبینه، مردم هم ضرر میبینن، چون با سوختی که متناسب نیست با مثلا یورو 5 طبیعتا استهلاک ماشین تو بالا میره. شبیه این موارد ما زیاد داریم.
درسته.
و باعث میشه همین تناقضاتی که الان میبینید، و نهایتا این که ما هر سال یا هر ماه حتی بعضن هفتگی حرفای خوب زیاد میشنویم، اما اینا تک تک خوبن، اما لزوما با هم وقتی میذاریم کنار هم دیگه اصلا امکان پذیر نیست.
درسته. من فکر میکنم که شاید یه هماندیشه بذاریم با محوریت رادیو اقتصاد. دکتر نظرتون چیه؟ بگذاریم پیش مردم شفاف موضوع رو ببریم جلو، ببینیم موقع کارشون
خیلی عالی میشه.
آره نه جدی میگم، این که هر روز از یک جا هماندیشی. ببینید شما اتفاقا حرف درستی میزنید، ما الان صنایعی رو در ایران داریم. همین امروز آقای دکتر یک خبری رو خوندم، همین الانم نگاه کردم، فوق العاده جالب بود. بالاخره اونجا هم دارن مهندسا کار میکنن، یه دی دارن مدیریت میکنن دیگه، نمیخوام وارد جزئیات بسیاری از اون بشم، ولی خبر اقتصادی بود مربوط به فکر میکنم که مجموعه پتروشیمی خلیج فارس که یک سود بسیار سرشاری رو ایجاد کرده و این آیدی قراره که به زودی بیاد و بره تقسیم بشه. خب ما یعنی وقتی اینو نگاه میکنیم، وقتی توی پاره از معادن و وقتی خیلی دیگه، آره امروز اتفاقا روزنامه آسیا نوشت تقسیم سود 765 میلیون دلاری مجموعه نفتی خلیج فارس توسط بزرگترین شرکت بورس ایران، وقتی اینو نگاه میکنیم ظرفیت صنعت خودرو ایران دست کمی نداره، و فکر میکنم با همین نگاهی که شما گفتید یک دید علمی سهام میتونه همینجور باشه یا حتی دولت بیشتر باشه، ولی مدیریت بدونه میخواد چه بکنه.
دقیقا مشکل اصلی همینه. ببینید البته همین که اشاره فرمودید، شما مثلا فولاد، مس، اینا الان وحشتناک دارن سود میکنن، البته نوش جانشون خیلی هم خوشحالین، ولی چرا اینطوریه؟ برای که تکلیفشون روشنه. از چند سال پیش، از فکر کنم 20 سال پیش تکلیف شد که آقا مس و فولاد و نمیدونم مواد پتروشیمی اینا بر اساس یک ضریبی از فوق خلیج فارس در یک بازار رقابتی خرید و فروش بشه. درسته؟
درسته.
ولی همین وضعیت در مورد خودرو و خیلی جاها تکلیف نشده. لذا ما همش درگیر هستیم، یعنی از این طرف میخوایم رقابت ایجاد کنیم. الان بیش از 30 خودروساز تو کشور داریم، مثلا بعد نیست بدونید مثلا کل ژاپن فکر کنم 5 تا اکثر خودروسازی داره، بخوره سه تا دو تا داره دهه.
یعنی هم گرون فروختیم، هم سختمون شده، هم قصه خوردیم، هم کسی نگفته آخر سر دستتون درد نکنه و همین
چیزا جواب نمیده آخرش. هیچ
کس هم جواب نمیده.
همه فقط معترضن.
دکتر کاکایی دقیقاً دکتر کاکایی همین مصاحبه و همین نشست وزیر اقتصاد رو دستمایه کاری میکنیم که انشالله به کمک همه متفکرین و متصدیان به نتیجه خوب برسیم. ما در رادیو اقتصاد پای کار هستیم. خوبه؟
من یه جمله کوتاه بگم. یکی از اولین سوالاتی که باید تکلیفش روشن بشه اینه که منافع ملی در صنعت خودرو چیست؟
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر. سوال تنها کردید دنبال میکنید. به اتفاق شما و همه همکارم خانم آقایان، مراقب خودتون باشید. برنامه ما ادامه داره، تا چند دقیقه دیگه خدمتتون خواهیم بود. رادیو اقتصاد رو ترک نکنید.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
فناوری درخشان
چیه؟
خدمات مادام العمر
چیه؟
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن